همین ازش بهره برداری سیاسی میکنن، یعنی دارید. پس بنابراین مهمه برای مردم مبارزه با فساد. ده. من باور بفرمایید این فرمایش شما رو خیلی سخت میشه در حقیقت باور کرد. بفرمایید،
چون من هم تقریبا با ایشون خیلی نزدیک هستم تو قضیه. ببینید، وقتی که بس ارزش رو مطرح میکنید، دو تا بحث رو از هم جدا کنید. اگر این خلط بشه، به نظر من ما نمیتونیم مشکل حل بکنیم. ما یک کلمه ای داریم، خود واژه فساد. واژه فساد و واژه قبیحی هست. این رو بذاریدش کنار. ما باید بریم سراغ مصادیق فساد، ببینیم اونام قبیح هست یا نه. دقت میکنیم؟ ما گیرمون همینجاست. ما انتظار داریم که این قبحی که از واژه فساد میفهمیم روی مصادیق فساد که تو جامعه، در اداره، در سازمان، در اقتصاد اتفاق میفته، اون هم قبیح باشه. نه، اینجوری نیست. واژه فساد یه قبحی داره، ناشی از خود لفظشه. اینو بذاریدش کنار. آقای دکتر، به نظر من اگر اینجور بحث مطرح کنن خیلی خوب میشه. من میام میگم این کاری که اسم بوش نمیذارم، چون اسم گذاشتی، قبح اسم سرایت میکنه به اون رفتاره. من میگم این کاری که الان داره میشه، این کار درسته یا نادرسته؟ اسمش هم فساد نمیذارم. اگر باور عمومی یا باور من مسئول یا باور دیگری این بود که این کار خیلی زشتیه، پس بدون که ادبیات فساد داره عمومی و یعنی به عنوان ضد ارزش، یعنی فساد ضد ارزش میشه. دهش. ولی اگر آمدم نه، مصداق رو بحث کردم، من با آقای دکتر افخه میگم ببین من این کار رو دارم میکنم، این به نظر شما دور میدونید، حتی بعضی از قسمتاش هنوز به لحاظ بین المللی ما وحدت رویه در مورد ضد ارزش بودنش نداریم. مثلا پورسانت، آیا پورسانت واقعا قبیح هست یا نه؟ میدونید که سرش توافقی وجود نداره.
درست.
بعضی از نظام های حقوقی این رو منع میکنن، بعضی هاشون میگن اشکال نداره. پس ما تا وقتی که از واژه فساد رو نگذاریم کنار، این واژه رو بیام سر مصادیق، بگیم این اتفاقی که اینجا میافتد، آیا این کار به لحاظ اخلاقی آیا ضد ارزشه؟ اخلاق همینه، اخلاق میگه باید نباید. میاد به لحاظ فقهی بحث میکنید که اشاره کردم، میام میگیم در آموزه های دینی آیا این کار حرامه یا کار جایز. بعد میام به لحاظ حقوقی میگیم آیا این کار حرام رو دولت باهاش مواجه میشود، یعنی مبارزه میکند، میشه بحث حقوقیش. در هر سه سطحش مشکل وجود داره. فکر نکنید که این قضیه شما نبرید تشبیه بکنید. آقای دکترم تشبیه که میکنن، تشبیه میگن همیشه یه خوبی داره که ذهن از یه جهت نزدیک میکنه، از یه جهت حاشیه ایجاد میکنه. لذا اگر ما نریم سراغ مصادیق و اونها رو بحث بکنیم، هم به لحاظ ارزش و هم به لحاظ فقه، که اتفاقا یکی از پیشنهادهای من در حوزه فقه هم با حوزه علمی من، خب بالاخره سابقه فقهی دارم، یعنی اینجوری صحبت میکنم یه وقتی دوستان فکر نکنن که مثلا من بی جهت دارم میگم. ما ببینید، شیخ انصاری یک کتابی داره، آقای دکتر حتما دیگه شما اقتصاد که مستحضر هستید، کتاب مکاسب. این مکاسب دو بخش داره. بخش اولش مکاسب محرمه هست، یعنی میخواد بگه پولی که شما به دست میاری کی صاحبش هستی. این بخش اوله. بخش دومش میگه این پول رو که به دست آوردی حالا کی میتوانی منتقل کنی به دیگری. حال پولم نه، مال. اسم اولش رو گذاشته مکاسب محرمه، اسم دومش رو گذاشته بی. پس شیوه تحصیل صحیح مال به اضافه روش صحیح انتقال، دو تا سوال داره شیخ انصاری. حالا در دنیای مدرن امروز باز ما با این دو تا سوال روبرو هستیم. من در اداره به جز حقوقی که میگیرم، درآمدهایی که کسب میکنم کدام مجاز هست به لحاظ اخلاقی و به لحاظ فقهی و به لحاظ حقوقی؟ و بر فرض این که این حقوق رو به دست آوردم، شیوه انتقالش کدام میشود که میشه پولشویی؟ یعنی دو تا بحث مهم داریم. که این پولی که ما به دست میاریم، این کسبی که میکنیم، اینا کسب همش، این کسب کدومش مجاز و کدومش غیر مجازه، نقل و انتقالاتش کدوم درست هست کدوم نادرسته.
بسیار متشکرم.
پس فساد تو این دو تا حوزه میخواد صحبت بکنم.
بسیار متشکرم. ما یه فرصت کوتاه از اتاق فرمان بگیریم، ظاهرا گزارشات مردمی هم در این زمینه آماده پخشه، با هم بشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. نیلوفر حفظی فرد هستم و با افتخار براتون گزارشی تهیه کردم در مورد مفاسد اقتصادی در جامعه. بریم با هم نظرات خوب مردم رو بشنویم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. تعبیر شما از فساد اقتصادی چیست؟
به نام خدا. سوال خوبی بود سوال شما در مورد فساد. فساد در تمامی دنیا وجود داره، کما اینکه در سطح یک مملکت ممکنه باشه، در سطح یک سازمان باشه و همینطور از سطح مملکت ممکنه در سطح بین الملل هم باشه. پس فساد به خودی خود یک امری هستش که از نظر اکثریت مردم یک صفت منفی هست، ولی اینکه فساد رو در جامعه های مختلف کنترل میکنن، در حقیقت من فکر میکنم خود فساد چیز عجیبی نیست، اینکه ما چطوری اون رو کنترل کنیم و مبادی که باعث ورود به این سمت و سو میشن رو حذفش کنیم، اون مهم هست. وگرنه اینکه فساد هم مثل سرقت میمونه. سرقت در تمام دنیا وجود داره، ولی بعضی از جوامع خیلی خوب برخورد کردن. مثلا کشور سوئد رو میگم، خب از نظر امنیتی یا سوئیس کشورهایی هستن که با مقوله سرقت و ناامنی در حقیقت خوب برخورد کردن و به شکل کاملا کنترل شده ای با این موضوع مواجه شدن.
اون چیزی که به ذهن من میرسه در مورد فساد اینه که بتونیم یک راهی برای جلوگیری از بستر فساد به وجود بیاریم، که اولین جایی هم که باعث میشه بتونیم جلوی فساد رو بگیریم محیط‌های آموزشی ماه، که باید از همون جا محیط آموزش پرورش ما جوری بچه ها رو پرورش بده که انگیزه فساد رو در خودشون از بین ببرن و هیچ زمینه برای فساد در بزرگسالی نداشته باشن.
به نظر شما چه موردهای از فساد اقتصادی در سطح جامعه مشهوده؟
یکی از انواع فساد که فعلا به ذهنم میاد همون احتکاره، مخصوصا در حال حاضر که این شرایط بیماری کرونا احتکار اقلام بهداشتی بود که باعث شده بود که مردم ما دچار مضیقه اقلام بشن و مشکلات بهداشتی رو به همراه داشت.
نمونه از فساد اقتصادی به نظر من قیمتگذاری دستوری میتونه باشه، چون بر اساس سایر متغیرهای مثل نرخ ارز و نرخ طلا توی دنیا در حقیقت قیمتگذاری انجام نمیشه و این باعث میشه که توی در حقیقت سطح جامعه منافع این قیمتگذاری شامل یک سری از افراد جامعه که توی طیف دلالان و در حقیقت افراد واسطه در هستن نصیب بشه و خود تولید و بدنه تولید از این مزیت قیمتی استفاده نکنن. به نظر من باید این قیمت دستوری حذف بشه در سایر مقوله ها و بر اساس چارچوب های صحیحی که وجود داره، مثل در حقیقت تغییراتی که در نرخ ارز هست یا تغییراتی که در سایر متغیرهای اقتصادی تو دنیا و تو کشور ما هست، اتفاق بیفته.
بسیار متشکرم. این هم نقطه نظرات مردم در خصوص فساد و مبارزه با این پدیده عنکبوتی و شبکه فساد. خب آقای دکتر افخه، اگه بخوایم دسته‌بندی بکنیم عوامل اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی مبارزه با فساد رو چجوری میتونیم دسته‌بندی کنیم؟
من تو قسمت قبل اشاراتی به عوامل غیر اقتصادیش کردم، یعنی عرض کردم که مبانی غیر اقتصادیش برای کاهش فساد وجود نداره. آقای دکتر به خوبی اصلاح کردن، در واقع فساد قبحش رو داره ولی مصادیق، بعضی از مصادیق اون قبح از بین رفته و بنابر این تا به حال هرچه انجام داده این به نتیجه نرسیده. عرض کردم ما برای همه ملت سوال هست که توی یک جامعه دینی که بیسش و مبناش اخلاق هست و ارزش‌های دینی، چرا این همه تلاش برای مبارزه با فساد به نتیجه نرسیده در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگه؟ همه کشورها کم و بیش دارن. بنابراین من به نظر همون مصادیق و ازن خصوص این فساد اقتصادی چندان ضد ارزشی تلقی نمیشه. اولش بوده ولی از بس رایج شده دیگه. من این رو تشبیه میکنم به یک زمین شورزاری که شما توی اون زمین شورزار میخواین کشت بکنید. اول باید زمین رو اصلاح بکنید، شیرین بکنید، نمک زدایی بکنید، زهکشی بکنید. اگر این کار رو نکردید، هرچه دونه بپاشید، هرچه بذر بپاشید، هرچه بذر اصلاح شده باشه، مبارزه با آفات بکنید، اون زمینه تا زمانی که شیرین نباشه. ما اون زمین رو هنوز کامل آماده نداریم برای مبارزه با فساد. این تنها نیست، برای همون تولید و بحثایی که از قبلم داشتیم ده. چرا به پیشرفت نرسیدیم؟ من به نظرم برای اینکه اون زمینه هنوز آماده نیست، داریم روی بذر و چیزای دیگه کار میکنیم. اما به لحاظ اقتصادی به نظرم میشه در دو سطح فساد رو در جامعه دید که دوتاش میشه گفت مبنای اقتصادی داره. یکیش فقر و نابرابری است. یعنی حتما باید نابرابری هم باشه. یه وقت ممکنه همه با هم فقیر باشن، خیلی انگیزه‌ای برای فساد شاید ایجاد نکنه. ولی وقتی نابرابری بود و فقر و طولانی هم شد، اون وقت مثلا منی که نیازمند هستم و البته صاحب قدرتم هستم، یعنی من توی فلان اداره امضای من امتیاز میاره برای افرادی، خب ممکنه یه سال، دو سال، سه سال تحمل بکنم. ولی وقتی دیدم این نابرابری کم نشد، فقر من کم نشد، کم کمک اون انگیزه ایجاد میشه که از قدرت امضا هم استفاده بکنم. بنابراین یکی از دلایل اقتصادیش میتونه فقر و نابرابری باشد. سطح دومش که بیشتر الان نمود داره، البته سطح اولش گسترده تر است، سطح دومش که بیشتر بین ثروتمندان است، بیشتر حرص است و آز است و نبود کنترل ها و البته قبح این مسئله هم از بین رفته. این دوتا رو میتونیم ما توی این بحث تفکیک بکنیم، اقتصادی و غیر اقتصادی.
اندازه دولت هم موثره؟
نه، به اعتقاد من یکی از بحث‌های انحرافی که از بعد از جنگ داشتیم همین دعوای بین دولت و بخش خصوصی. دولت اگر کارآمد و کارا و پویا و توسعه خواه باشه، بستر چه بزرگ باشد چه کوچک، بستر فسادش میاد پایین. ببینید الان دولت‌های اروپای غربی بزرگند، برخلاف نظام سرمایه‌داریه، اما چون خیلی ورود کردن دولت‌هاشون بزرگه، برخلاف نظام امریکا که کاملا سرمایه‌داری. یا مثلا نظام چین، اینا دولت‌های بزرگ دارند اما چون دولت خودش کارآمد هست، پویا هست و توسعه خواهد و ابزار نظارتی هم زیاده، به مراتب کمتره. ممکنه دولتی خیلی کوچک باشد اما چون اون مبانی ارزشی و ضد ارزشی تعریف نشده باشد، باز فساد. به هر حال بی تأثیر نیست، اما نه، یک عامل عمده نیست به نظر من.
بله، بسیار ازتون متشکرم آقای دکتر حکمت نیا. آقای دکتر افخر، افزایش درآمد سرانه رو به عنوان یکی از عامل‌های کاهش فساد اقتصادی میدونن، یعنی اگر بگیم فقر و نابرابری زیاد شد، در حقیقت شاید بشه جواز ورود به مفسده و فساد اقتصادی رو برای یه عده صادر بکنه، همین نابرابری ها و فقر گسترده. اگر اینطور هست، پس نقش سیستم های نظارتی کجا میره که به من این اجازه فساد رو میده با توجه به اینکه من احتیاجم به مسائل مالی ممکنه زیاد باشه؟
خدمت شما عرض کنم که من چون مصاحبه هایی هم که پخش می شد دو جهت داشت، من اول یه تذکر راجع به این بدم که این حوزه فساد یه مقدار روشن‌تر بشه. ببینید ما یه مشکلات اقتصادی داریم، یه فساد، این دوتا رو اگر با هم خلط کنید شما مسئله نمیتونی حل کنی. مثلا گران فروشی رو در حوزه فساد رده بندی نمی کنن. گران فروشی مشکل اقتصادیه. ما فساد که مطرح میکنیم یعنی جایی که یک مقام مسئول است، قدرت انحصاری تصمیم گیری دارد و برای این قدرت انحصاری تصمیم گیریش خلاف جهت کسب درآمد میکنه. این اصطلاحاً بهش میگیم فساد. پس قرار نیست هر مشکلی رو ما بگیم اینجا مشکلات اقتصادی بی نهایت. اما اون چیزی که با فرمول فساد، چون فساد فرمول تکنیکال داره، اینجور نیست که شما بشینیم همینجوری مثلا صحبت بکنیم این فساد هست میشه حلش بکنی. اگر اشتباه بکنیم تو فرمول های پایه، بعد راه حل هایی هم که میدیم راه حل های انحرافی خواهد بود.
درست.
خب پس از من مشکل اقتصادی از فساد رو از هم جدا میکنم که آقای دکتر هم والا اگر بعد خواستن توضیح بدن. نکته دوم این هست که همینطور که فرمودن، ببینید ما یه بعضی زیرساخت ها داریم که فقر رو بهش اشاره کردن. تو ادبیات حقوقی دو تا واژه خیلی مهمه، میگه کل این حقوقی که ما داریم میگیم کارکردش دو تا چیزه: آزادی از ترس، آزادی از فقر. تمام. میگه حقوق آمده انسانها رو از ترس و فقر رهایی بخشه. درست شد؟ این ادبیات، چون ادبیات دینی ما هم اتفاقا کمک میکنه به این ماجرا. در آیه قرآن خداوند به یه قریه مثال میزند که میگه اینا سه تا نعمت دارن. این قریه آمنه بود، یعنی امنیت داشت از تعرضات، مطمئنه بود یعنی آسایش روانی داشت، یعتیها رزقها من کل مکانن رغدا، یعنی نشاط اقتصادی هم داشت. خداوند اینها رو با عذاب روبرو کرد، دو تا چیز بهشون داد. اول گرسنه‌شون کرد، بعد خوف تو دلشون انداخت. یعنی گرسنگی، فقر خود به خود عامل میشه که شما بحثای دیگره تا هم امنیتت هم از بین بره. پس این رو ما داری، پس رو این نمیخوام بحث کنیم. ما نمیخوام بگیم فقر چیز خوبی هست، نه فقر. بحث بر سر این هست که ما مواجهه با فقرمون چه میشه با فرض این که کمبود منابع هم داریم. یه وقتی میام میگیم که نه، فقر رو بیام توزیع مساوات بکنیم، لااقل آثار روانی فقر رو برداریم. این هم یک راه بالاخره به لحاظ روانی و به لحاظ فلسفی و حقوقی اقتصادی درسته. یعنی اگر فقر بنابر این باشد که ما منابع کافی برای رفع فقر نداریم، بالاخره باید توزیعش درست باشه، اینو داشته باشید. اما میگن نه، مشکل یه جای دیگه‌ای هست. بحث بر سر این هست که اساساً ما چرا احساس فقر میکنیم؟ چرا احساس فقر میکنیم؟ اون احساس رو آیا میشه براش مدل داد، برنامه داد؟ من این رو خدمت شما عرض میکنم، هر جاش دیدی اشتباه هست کمک هم میکنیم.
آره، میخوام بگم آقای دکتر بیا به این سمت که آیا فقر جواز فساد رو میده؟
نه، الان دارم توضیح میدم. میخوام بگم راه، ما میخوام راه حل بدیم. ما نمیخوام فقط بگیم که بشینیم اینجا با هم گفتگو کنیم سر چیزایی که همه بلد هستی.
بله.
دقت میکنید؟ من چرا احساس فقر میکنم؟ من که الان نون دارم بخورم، بچه‌م هم که میتونم مدرسه بفرستم.
درست.
چرا احساس فقر میکنم؟ من یک نگرانی دارم راجع به آینده. آینده من چیه؟ آینده من ضعف پیری هست، زمینگیری هست، کاهش حقوق هست و الی آخره. من همیشه یادم هست که ما تو خونه که بودیم، مادرمون یه سری ظروف داشت و یه اتاق مهمون خونه بود، اینو گذاشت برای روز مبادا که این ما هیچ موقع متوجه نشیم روز مبادا رسید یا نرسید. ما به لحاظ روز مبادا فقیر هستیم، یعنی انتظار داریم که مثلا میترسم از آینده، میگم خب اگر مثلا الان بیمار شدم، خب دارو اینقدر گرونه، اگر بیمار شدم این هزینه ها رو دارم. من نسبت به تدبیر آینده خودم احساس فقر میکنم، نه نسبت به وضعیت موجودم.
با بعضی سر سفرشون هیچی نیست بخورم.
نه یه دیگه هم هست اتفاقا، هنوز این هرسی که
ما 750,000 نفر مردم ایران با 40,000 تومن یاران زندگی
میکنم. آقای دکتر، چون اونجا یه جایی حل نکردیم این اتفاق افتاده. آقای دکتر بحث آز رو مطرح کرد، خیلی خوب بود. من باید ذخیره کنم برای آیندم. دقت میکنیم؟ ذخیره کنم برای آینده. چرا؟ چون از آینده میترسم. ترس از آینده. خب مدل های اجتماعی چیه؟ مدل های اجتماعی این هست که شما ترس از آینده رو به حد اقل برسون. با چی سیستمی؟ با سیستم های بیمه، تامین اجتماعی، بیمه بیکاری. وقتی که من احساس بکنم من آینده خودم و بچه‌م به لحاظ مواردی که پیش میاد تا یه حدی تأمین هست، من نیاز ندارم به ذخیره سازی. وقتی که من ذخیره میکنم، منابع همیشه محدوده دیگه، این استاد اقتصاد به ما یاد دادن.
درست.
من برمیدارم سر سفره یکی کم میاد. یعنی نظام عدالت اجتماعی شما از اول معیوبه. چرا؟ چون شما دارید رقابت میکنی بر سر آینده، نه بر سر حال. من آیندم رو تأمین میکنم، حال شما در خطر میفته. این هیچ راه نداره. یک نظام اجتماعی قوی میخواد که ترس از آینده رو به حداقل برسونه تا دست منابع اجتماعی برای توزیع باز بشه. و الا به من شما میگید آز هرس. خب چرا هرس میخوره؟ چون یه ترس عقلایی پشت ذهنشه. این ترس عقلایی رو به این سادگی نمیشه از بین برد. این که ببینید در خیلی از کشورها تو همین قضیه کرونا هم که پیش اومد، میدونید ما سیستم زندگیمون، سبک زندگیمون، سبک زندگی شخصیمون هست، ذخیره سازیه. یعنی من باید به اندازه 6 ماه هم برنج داشته باشم. نداشته باشم میگم مشکل دارم، میترسم. دقت میکنی؟ چرا؟ چون من اعتماد به آینده زندگی خودم هم ندارم.
بله.
و در نتیجه گاهی مغالطه این به دردمون میخوره. مثلا تو این قضیه کرونا به دردمون خورد. یعنی ما حمله نکردیم به فروشگاه ها.
بله.
چرا؟ چون بالاخره یه ذخیرتون، مایه همه برای زندگی، پنج روز تو خونه در نیام، در روز نیام، یه چیزی بود. اما کشورهایی که این مدل زندگی رو، این سبک زندگی رو ندارن، یعنی در حال زندگی میکنن، آینده رو با برنامه مشخص کردن. من جمع بندی کنم که خیلی سر شما رو در نیارم، بحثم این هست. دولت ها تو برنامه ریزی های اجتماعیشون اگر آینده رو بیان مسئله شو طراحی برای آینده زندگی ما بکنن، ما احساس فقر فعلیمون به حد اقل میرسه. به حد اقل رسید دیگه، خیلی از این مناشئ فسادی که شما میگی اینها ریشه در ترس از آینده داره.
من خواهشم اینه که آقای دکتر جنبندی هم بفرمایید، چون وقتمون رو به پایانه، که یه فرصت هم برای آقای دکتر افخطاش.
من عرضم این هست که شما یه وقت بحثای زیر ساختی فساد رو میخواید بحث بکنید، بحثای فلسفی داره، بحثای حقوقی داره، اخلاقی داره، که این جلسه به این پرداختی.
بله.
من عرضم این هست، ما یه سری زیرساخت‌هایی داریم که اینها نیاز به مهندسی اجتماعی دارد تا بتوانیم مبارزه بکنیم. و الا با این ساختاری که وظیفه من تأمین حال و آینده خودم و بچه هام باشه، علل قاعده شما همیشه با یک مسئله به نام نیاز سر کار داری. چون دولت نمیتونه اینو تأمین بکنه، علل قاعده خودت سعی میکنه از راه های مختلف.
بسیار ازتون متشکرم آقای دکتر افخه. اگر از بحث های فلسفی ذره فاصله بگیریم، شنوندگان ما منتظرن اینو بدونن که آیا فساد در کشور ما سیستمی شده یا نه.
نشده، ولی به سرعت داریم میریم اگر جلوش رو نگیریم.
چه تعریفی داریم از فساد سیستمی؟
ببینید، یعنی اینکه دیگه کل نظام تصمیم گیری خودشون آلوده بشن به فساد، به اون مفهومی که مطرح. حالا تعریف اون چه آقای دکتر میفرمایند، منتها این که انقدر جا افتاده باشه که اولا قبحش از بین رفته باشه و در سطوح تصمیم گیر رایج شده باشه و اون قبح از بین رفته باشه، و این هنوز نشده، ولی متاسفانه بسترش داره فراهم میشه. چون با مبانیش مبارزه نمی کنیم. عرض کردم ما ته قضیه، همون چیزی که شما هم توی سوالاتتون بود، ما رفتیم مجازات ها رو مرتب سنگین می کنیم. هر چند بیشتر سنگین کردیم، جواب کمتر گرفتیم. یعنی هم فسادها کمیت و کیفیتشون بیشتر شده تو این مدت. پس باید بپرسیم پس اشکال از کجاست.
آفرین.
آره. بنابراین به همین دلیل من برگشتم به اون نقطه شروعی که شما در واقع پرسیدید شروعش چیست. اون نظام ارزشی رو اگر ما در جامعه جان اندازیم، یه نکته ای که آقای دکتر به خوبی تبیین کردن این بحث آینده رو و به درستی میگن، یعنی بخشی از اون فقر یا نابرابری، هم مثالی زدن کشورهای اروپای غربی به خصوص، منهای امریکا، بسیار از کشورها روی نظام تأمین اجتماعیشون این رو، چون من حضور داشتم دیدم، یعنی کسی خیلی از آینده نگران نیست. به همین دلیل سطح پسنداز به اون مفهومم خیلی زیاد نیست، چون خیلی نگران آینده نیستم.
بسیار متشکرم آقای دکتر سید مرتضی افخه، دانشیار دانشگاه شهید شمران، و همچنین از آقای دکتر محمود حکمت نیا، رئیس مرجع ملی مبارزه با فساد، هم تشکر میکنم و تشکر ویژه هم میکنم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعت دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تارنمای ما radiogoftegu.ir. برنامه نقشه راه جنش تولید هر هفته شنبه ها و دوشنبه ها رأس ساعت 10 تا 11 صبح بر روی همین طول موج تقدیم حضورتون میشه. انشالله که وقت بگذارید و شنونده این برنامه های جذاب هم باشید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
یا لطیف، ما به تماشای استاد و زمین صفحه دل را زیر پای مولودی خجسته گسترده است و همگی به روی او لبخند می‌زنند.
مصلی علی موسی بن جعفر وصی الابرار و امام الاخیار.
ای موسای قبیله هاشمیان، قدومت مبارک، ای همیشه جاری در مناجات زمان.
و المناجات الكثیره،
اگر مرا
عالمی دارد دلم، هر دم به بوی روی تو.
باران ترجمان مهربانی بی‌دریغ توست، تویی که پدر امامت ایرانیانی و خراسان زنده از نام فرزند توست.
می کشد سوی خراسانم همه
سک می‌جوییم تا آن زمان که خداوند در روح انسان دمید، به مدد عنایت خویش بر نفوس مشتاقانت صبر و تقوا را بدمی تا پیروی تو شایسته ما باشد.
سلام سبز از گل، از سحر از سراغ کوی تو، هر دم این دیوانه دل گیرد سراغ کوی تو.
همانها که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم در می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد.
اسم موسی بن جعفر علیه السلام از القابشون یکی کاظم است. حدیث داره که حضرت یک راه پله‌ای داشتن به طرف پشت بام که این خیلی شیبش تون بود، حالا یا راه پله‌ها به صورت نبردوان بوده یا واقعا پله‌ها بود، موقع سبکش چگونه بوده که ما نمی‌دونیم، اما خیلی شیبش تون بود. از مدام تذکر می دادن به کنیزاشون، غلامانشون که مواظب باشید، در رفت آمدتون دقت کنید که این شیبش تنده، مبادا بیفتید. یه روز حضرت اومدن تو حیات خانه، دن کنیز حضرت بچه نوزاد حضرت و بنداغی رو بغل کرده و داره میره بالا. تا حضرت رو دید، چون خلاف دستور حضرت رفتار کرده بود، تعادل خود رو از دست داد، ترسید، مد خود رو حفظ کنه، بچه دستش افتاد از ارتفاع بلند رو زمین و بچه جلو چشم پدر جان داد. عصبانی می شودن حضرت برافروخته شدن، آثار غضب از چهره حضرت ظاهر شد. اما این کنیزم خب کنیز معمولی نبود، کنیزی بود که تو خونه اهل بیت رشد کرده، فورا همین آیه شریفه رو خون. که قرآن میگه والقائمین الغیظ، مؤمنین وقتی که عصبانی میشن خشمشون رو قورت، رنگ حضرت به حال عادی برگشت. خب قرآن میگه والعافین عن الناس، مؤمن کسیست که وقت خطا میبینه عفو میکنه. حضرت فرمودن منم تو را بخشیدم. با قرآن میگه والله یحب المحسنین.